خورشیدی که روی جملات حضرت میشه به این حته که یک فرهنگ حیات همیشگی بشر رو حضرت به ما دادن. حضرت در برخورده با عثمان فرمودن که بالاخره کارای عجیبی داری میکنی که قبلی ها نکردن، و بعد هم اومدن خصوصیات یک حاکم و مسئول الهی را و فرقش را با خصوصیات و حاکم یک مسئول غیر الهی روشن کردن، و بعدم فرمودند که بنا به گفته وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله رهبری که بر اساس برنامه وحی و سنت پیامبر عمل نکنه و فکر کنه که بدون دین و دینداری میشه جامعه را با برنامه های خودش اداره کنه و به یک معنا بدعت گذاری کنه، فرمودن حضرت میفرمان میندازندش تو آتش و مثل آسیایی که به دور خودش بگرده این تو آتش میگرده و هیچ کمکی خدا به این نمیکنه. بعد فرمودن که عثمان تو را سوگند به خدا یه کاری نکن که شرایط کشته شدن تو فراهم بشه، و فرمودن که این کشته شدن تو یه کشته شدن ساده نیست. ممکنه تو بگوی خب چیزی نیست، کشتندم که کشتندم، ولی همه چیز تو این کشته شدن از دست میره. فرمودن در فضایی که تو کشته بشی اونچنان حق و باطل مخلوط میشه که دیگه اصلا چهره اصلی اسلام، نور اسلام، اون شفافیتی که اسلام باش میتونه جامعه را هدایت کنه گم میشه. تعبیرهای عجیبی بود که اون جلسه به حمدالله روش تأکید داشتیم به اندازه کافی از نظر خودمون. فرمودن یموجون فیها موجن و یمرجون فیها مرجا، همه چی میریزه به هم عثمان، مسئله ساده نیست. سوگند به خدا یه کاری نکن که زمینه کشته شدن فراهم بشه. که من هنوزم تأکید دارم این پیام از نوادر پیام های یک انسان قدسی و معصوم است برای جامعه، که گاهی هنر ما اینه که نگذاریم رقیب سیاسی ما در جامعه اسلامی تا کشته شدن کارهاش وحشتناک بشه. نمیشه گفت که خب جهنم خودش مسئول کاراش بود بعد حقش است که کشتندش. این کشته شدن یه کشته شدنیست که اون گوهر بقای جامعه یعنی اسلام دیگه از فعالیت و نتیجه دهی میفته. این خیلی کمک میکنه که ما از ساده ترین واحد زندگیمون یعنی خانواده تا بزرگترین واحد یعنی حاکمیت سیاسی اجتماعی کشور مواظب باشیم کار به انتحارها نکشید. حضرت می فرمان عثمان تو یه کاری نکن به کشته شدنت بکشید. گاهی انسانها انتحار سیاسی می کنن، خودشونم براشون چیزی نیست، یعنی از دیدگاه عثمان خب چیزی نیست، هم میکشندم اگه حق باشم که اون دنیا کمک هم میشه، اگه باطل هم باشن که ادامه باطل که حق نمیشه. اما اینجا حضرت یه چیزی بالاتر میبینند که عثمان یه مسئولیتی بزرگتری رو دوشده، داری کارایی میکنی که انگیزه یه کشته شدنت فراهم میشه. اینجا نمیدونی تو بگو من کشتندم که کشتندم، بیرونم کردن که بیرونم کردم، نمیدونم ورم داشتن از سر کار ورم داشتن. تو باید یه کاری کنی که به اینجاها کار نکشه. که من با اینکه خیلی مسئله را مهم میدونم، دلم میخواد که بیش از این روش نمونم و خودتون باز تأمل بفرمان. مسئله شاید از زاویه‌های مختلف خیلی کار ازش میاد، حتی ما ممکن توی خانواده، توی خونه، پدر خونه، مادر خونه انتحار شخصی بکنه، بگه خب به من چه، نمیخوندم نخوندم. اینجا تا اینجا که نمیشه پیش اومد، باید یه کاری کرد که اون سمردهی هایی که از وجود هر کس برمیاد اینها نفله نشه. بعد فرمودن فلا تکونن لمروانه سیغتن یسوقک حیث و شاه بعد جلال سن و تقد العمر. ای عثمان یه کاری نکن که مروان تو را مثل یک مرکبی که دشمن میفرسه به طرف دوست، تو اینجوری هل داده بشی به طرف جامعه اسلامی، روبروی جامعه اسلامی واسی حیث و شاه هر جور میخواه. تعبیر بسیار عجیبه. یه تعبیر سادهش ممکن است بگوید خب مثلا یعنی ای عثمان مواظب باش که مروان بازید نده، اما این تعبیر خیلی عمیق تر نیست. در عرف سیاسی شاید ما هیچ وقت به این عمیق نتونیم مراوده داشته باشیم. گاهی واژه ها میدونین که گاهی واژه ها خیلی سطحیه، وقت گاهی میامین یه واژه هایی تو فرهنگ اسلام خوابیده از فوق العاده عالی. این سیغه یه نوع سوق دادن خاص است، یعنی سوق دادن مرکب از طرف دشمن به سوی دوست. برای چی؟ برای اینکه ضربه بزند به دوست. یعنی عثمان تو را مروان ابن حکم طوری تحریک کرده، بازی داده است، مثل این که یه مرکب را دشمن تحریک میکنه، هل میده به طرف جبهه دوست تا جبهه را لگدمال کنه، تا جبهه دوست رو مختل کنه. تو را دارید اینجوری بازید میده، عثمان مواظب هستی؟ این یه نکته. حالا روش بحث میشه که مروان چطوری به اینجا تونست وارد بشه. بعد فرمودن آخه چرا بیدار نیستی که یه مروان باید تو را بازی بده؟ خب شما حساب کنید مروان سال سوم بعثت به دنیا اومده است، خب هجرت، خب الان سنی نباید داشته باشه، یعنی 40 سالش نیست، دوری 40 سالشه. حالا حضرت میفرمان بعد از جلال سن و تقذل عمر، بعد از اینکه تو کلی عمر ازت گذشته است و جلال سن این همه عمر کردی، چطوریه مروان میتونه تو را بازی بده؟ خب اولا یه تذکر تو این خوابیده است، در ثانیه یه تحلیل خوابیده است. خب راستی چطور شده عثمان تونسس بازی خورده مروان بشه، که عرض خواهم کرد خصوصیات مروان. خب این تا اینجا عثمان. بعد در جواب امیرالمومنین یه نکته میگه، میفرماد که عرض میکند که فقال له عثمان کلم الناس فی ان یعجلونی حتی اخرج الیهم من مظالمهم. باریکلا یا آقا یه فرصتی از این مردم برای من بگی تا من از ظلمایی که بهشون شده خودمو درارم. دقت کنید اینجا خیلی حرف سا، یعنی فرمایشات حضرت اینقدر رو این عثمانی که حالا یک همیشه خواهیم گفت خصوصیاتش اثر میذاره که میگه که قبول کردم مظالمی دارم، ظلمایی به این جامعه اسلامی کردم، یه فرصتی برام بگیر که من بتونم جبران کنم. حالا جمله حضرت رو ببینیم، شارحین نهج البلاغه حیرانن از این همه زیبایی در دو تا کلمه. حضرت فرمود عثمان فرصت یعنی چی؟ دو حالته، یکی ظلمایی که به مردم مدینه کردی که همین حالا دستور بده تغییر کنه، حاکم ظالمی گذاشته، حقایی را گرفته، همین حالا دستور بده. یه ظلمایی به مردم اطراف کردی، حاکم ظالمی را بصره گذاشتی، مصر گذاشتی، اینا را هم چقدر فرصت میخوای از این که همین حالا نامه بنویسی که برسه به اونا. جمله را اول دقت کنین. فقال علی علیه السلام ما کان بالمدینه ف فلا عجل عجل فیه، اون چه که تو مدینه است، ظلمایی که تو مدینه کردی که عجل فرصت نمیخواد همال دستو بده. و ما قابه، و اون چه که الان حاضر نیست تو مدینه مثل مصر و شام و این چیزا، فعجله وصول و امرک الی، فرصت اینقدر میخوای که امرت به اونا برسه، همال دستور بده. خب چرا امیرالمؤمنین اینجوری تاکید میکنن و چرا عثمان میگه بزا بعد؟ اینا رو اول دقت بفرمان. امیرالمؤمنین میدونن که عثمان مشکل داره در تصمیم گیری حقی که میدونه حقه. با الان عثمان در این جلسه خوب میدونه که ظلمایی به مردم کرده است و میدونه که باید این ظلمه رو جبران کنه. تا اینجا میرسه، یعنی اون نور امیرالمؤمنین بیدارش کرده است تو این جلسه. خیلی ما چیز گیر میاریم که اولا ما وظیفمون است دیگه از حالا عثمان چه ظلمایی کرده است که اونچه که بعدن عرض خواهم کرد همه از اهل سنت است. خود اهل سنت اقرار دارن که عثمان تمام دین پیامبر را مندرس کرد، این تعبیر عایشه است. بعد حالا چرا امیرالمومنین با این خصوصیات عثمان اولا میرن باش صحبت میکنن، نصیحتش میکنن، و عجیب این که تو اون جلسه تحت تأثیر قرار میگیره در حدی که میگه میخوام ظلما را جبران کنم. اما چرا حضرت بهش میگن همین حالا این کارا بکن؟ چون حضرت میدونن یکی از خصوصیات آدمایی که در دینداری اصول ندارن ولی احساسات دارن اینن که زود تصمیم میگیره خوب بشه، ولی بعد دوباره جوی که خودش برای خودش دور و برش ساخته است اجازه بهش نمیدن که تصمیم خودش عملی کنه. برای همین حضرت میگن هم فرصت میخوای چیکار؟ همین حالا کارو حل کن. آقا برای مردم مدینه که خودت میدونی چه ظلمی کرده، همین حالا نامه بنویس حل کن. برای بقیه مردم هم که بنویس تا برسه به دستشون، همینقدر فرصت میخوای. اما چرا عثمان نمیتونه این کارا بکنه؟ همطور که عرض کردم عثمان شرایطی برای خودش فراهم کرده که خودش شخصا بر اساس نیات اولیه خودش تصمیم نمیگیره. اگه عثمان در تاریخ نبود شیعه خیلی گول میخورد. عثمان شناسی خیلی کمک میکنه به شیعه در شناخت چهره های مذهبی همیشه خودش. ببینین ما که زمانی که عثمان این کار را کرده است که شیعه و سنی به این معنا نداشتیم که مسلمونا بودن، همه مسلمونا اتحاد بودن. تو دل اسلام یه بیماری های خاص فکری به وجود میاد. خب تو دل شیعه هم دوباره همون بیماری هست. شیعه هم بالاخره اسلام است، اسلام نابتر است، ولی آخرش فرهنگ شیعه خوبه است، مثل فرهنگ اسلام که خوبه. نه هر شیعه ای کاملا مطابق فرهنگ شیعه است، همطور که هر مسلمانی مطابق فرهنگ اسلام که نیست. هوشیاریایی که ما بتونیم عثمان شناسی کنیم یه کمی فرصت میخواد انشاءالله روشن بشه. پدیده عثمان یعنی پدیده مسلمون های احساساتی دوست اسلامی که اگر که بیان سر کار باندشون نمیذاره تصمیم درست بگیرن. یعنی شما میبینید عثمان وقتی میخواد صحبت کنه در جو آزاد بسیار حرفای خوبی میزنه، به امیرالمومنین میفرماد آقا مظالمی انجام دادم، فرصت بدید جبران کنه. بعدی که میره تو فضای که خودش پذیرفته است، یعنی اموی ها، فضای عجیب عثمان برای خودش ساخت. عثمان ضربه را از اینجا میخوره که دور خودش رو مروان ابن حکم و ابو سفیان قرار داده است. میاد تو این محیط عثمان دیگه عثمانی است که مروان ابن حکم براش تصمیم میگیره. خب اینجاست که جهان اسلام گیت شده است. جهان اسلام، حالا عرض کردم نوشتم مطلبا که عثمان در تحلیل شیعه و در تحلیل اهل سنت، جهان اسلام واقعا اگه امیرالمومنین نداشته باشد عثمان نمیتونه تشخیص بده، و اگه شیعه نهج البلاغه امیرالمومنین رها کند عثمانهای شیعی را نمیتونه تشخیص بده. چون خدایا طرف در فکر در شخصیت فردی پیامای بدی نداره، بعد تو تصمیم گیری درست ضربه ای میزنه به ریشه اسلام. من الان یه چند تا نمونه بخونم انشاءالله نتیجه گیری بتونیم خوب بکنیم. خب میدونید که عثمان اینا گفت، بعد حضرت هم نصیحتش کردن، بعد حضرت اومدن بیرون. خب عثمان گفت نه، فرصت هم بدین که بعد این کارو بکنم، به قول ابن عبدالحدید. ولی عثمان مطلب را به بعد موکول کرد. بعد که نصیحت امیرالمومنین در واقع تأثیر نکرد، چرا؟ چون بنا بود که همونجا تصمیم بگیره، تصمیم نگرفت، و همین که تصمیم نگرفت بچه های مذهبی مسلمون که عرض کردم جلسه اول دور خانه عثمان جمع شده بودن، امیرالمومنین فرستادن که آقا برو بگو تغییر بکن بده کار دا، و با تغییر دادن روشت ما رو خوشحال کن. از اول ببین چقدر موزه قشنگ بود که ای عثمان ما رو خوشحال کن. چطوری ما رو خوشحال کن؟ برگرد به سیره، به قول اونا به سیره پیامبر و اون دوتا خلیفه. حضرت هم برای همین دیدین تو این خطبه فرمودن اون دوتا خلیفه این کار رو نکردن که تو میکنی، در صورت که تو نزدیکتری به پیغمبر نسبت به اون دوتا خلیفه، چرا همچی میکنی؟ خب حالا بعد دیدن نه عثمان هیچ کاری نکرد. اینجا بود که من متن میخونم. آرام آرام مردم مصر آمدن، یعنی حالا همه جمع شدن عصبانی، تازه مردم مصر هم بلند شدن آمدن، و از مظالم عبدالله ابن ابی سرح که والی مصر بود شکایت کردند. خب حالا عثمان اینجا دید عجب دیگه جمعیت زیادی، مصر شوخی نیست، مصر خودش یه زمانی مرکز روم شرقی بوده است، یک کشور بوده برای خودش، حالا یه سری مردم مصر، مردم مصر یعنی مردم با فرهنگ فهمیده، بلند شدن اومدن و سخت گفتن بابا این آقایی که گذاشته اونجا خیلی آدم بدیه، این همه فساد میکنه. عثمان پرسید که به که راضی میشوی؟ خب پس من کیا به نظر شما بفرستم؟ گفتن به محمد ابن ابی بکر. محمد ابن ابی بکر میدونین که خیلی نزدیک است به امیرالمومنین، درست است که بر همین هم حضرت می‌فرمودند که اسمش هست، اسمش در واقع است محمد ابن علی. چرا؟ چون که خیلی به پیغمبر، به خود روش امیرالمومنین نزدیک بود. خب مردم هم می‌دیدن این آدم سالمه. گفت نامه‌ای در نسب محمد ابن ابی بکر نوشتن، دستور داد یه نامه‌ای نوشتن، و چندین صحابه بر آن گواهی دادن، یعنی نامه نوشته شد صحابه هم امضا کردن، از جمله امیرالمومنین هم زیر این نامه را امضا کردن، یعنی منم شاهدم که تو محمد ابن ابابک را فرستادی. اهل مصر با محمد ابن ابی بکر روانه مصر شدن. حالا التفات بفرما، من به قصد اینو میخونم. در وسط راه که داشتن میرفتن به طرف مصر، غلام عثمان را دیدن که به سوی والی مصر روان است. نگارش داشتن، گفتن کجا میری؟ گفت میخوام برم مصر. گفتن برای چی؟ گفت دستور دادم. محمد ابن ابابکر آدم خیلی تیز سیاسی دقیق بود، گفت بگردیدش. خیلی گشتن، آخرش تفتیش طولانی که کردن یه نامه ای را دیدن تو انبارش با این مضمون نوشته است: بسم الله الرحمن الرحیم، نامه ای از بنده خدا عثمان که امیر المومنین است به عبدالله ابن ابی سر که کی بود؟ والی ظالم مصر بود. چون نامه به تو میرسد، محمد ابن بدیل ابن ورقاء خزائی را به قتل آورد. یعنی یکی از نیروهایی که بلند شده از مصر اومده اینجا اعتراض به ظلمای، و علقمت ابن عدس و کنانت ابن بش و اروت ابن شنیم را دست و با قطع کن و بگذار خون برود تا بمیرن. شما اصلا اینا تو اسلام ما نداریم، ما تو اسلام نداریم همچه کارها، یعنی کافر هم همچه کاری ما نمیتونیم بکنیم، ولی دستور نیست که آقا اینا رو دست و پاشون را قطع کن بهم. و نشان امارت و حکومت محمد ابن ابی بکر را هم قبول مکن، و اختیار داری او را بکشی یا نکشی. خب محمد ابن عوانبکر این به اصطلاح نیروهای مذهبی که بلند شدن از مصر اومدن اینجا با این نامه رو خود عثمان نوشته است که محمد ابن عوانبکر حاکم باشه. حالا نگاه کردن این نامه چیه؟ برگشتن و مردم را در جریان گذاشتن، گفتن مردم ببینید این عثمان به ما اینجور میگه، ما که رفتیم توران نامه نوشته از همه ما را بکشن همون کار ادامه پیدا کنه. برگشتن پیش عثمان و رفتند و نامه را بهش نشون دادن. اول منکر شد، گفت من ننوشتم و گفت من از این نامه خبر ندارم. حضرت امیرالمومنین خب با مردم رفته بودن که آخه مرد چه کاری بود کردی؟ حضرت فرمودن عثمان چی داری میگو؟ این خط مروان ابن حکم است که کاتب توست، یعنی دستورا را تو میدی این مینویسه، و اینم که داره میره برده از این نامه را بده که این غلام توست، و اینم که شطور توست. پس چطوری تو خبر نداری؟ آخه نمیپرسی که مثلا غلام من کو، شطور من کو؟ خب معلومه است که داری دروغ میگی. عثمان خاموش شد. خب حضرت اومدن بیرون. از اینجا به بعد بین عثمان و محمد ابن ابابکر و صحابه و مصریا و بصریا و اینا همه دیگه اختلاف شد. اینا اومدن دور خونه عثمان، میدونین که دور خونه رو محاصره کردن، 40 روز خونه محاصره بود، آب نمیذاشتن برسن. چند بار به وساطت امیرالمومنین آب به این خونه رسید. این که حضرت امام حسن رو به احترامی که همه قبول داشتن گذاشتن رفتن آب رسوندن ده اینا، ولی بالاخره مردم خونه را محاصره کردند و در خونه را آتش زدند و یه جو عمومی تندی ایجاد شد و بالاخره عثمانو کشتند. عثمانو کشتند و یکی از کسایی که در این خونه تو این جو سخنرانی کرده است، بد نیست بدونید، عایشه با عمامه و پیراهن پیامبر صلوات الله علیه و آله به مجلس عثمان آمد و گفت ای مسلمانان، عمامه و پیراهن رسول خدا هنوز کهنه نشده که عثمان دین او را کهنه کرد. داشته باشید اینا همش اینا هیچ رفت به شیعه و اینا نداره، هیچ کدومی عرایز که کردم کاری با متن شیعه نداره. خب حالا بحث سر این است که حالا ما چرا باید رو این مسئله اینقدر دقیق بمونیم. من تو جنبندی صحبتم این یادداشت داره تنظیم کردم، عثمان در دو منظر اهل سنت و شیعه. ببینید شیعه و اهل سنت بدون استثنا هر دو قبول دارن عثمان خطاکار است، فرقشون تو نوع تحلیل این عثمان است. و باور کنید اگر مسئله برادون روشن نشد، شما به اسم شیعه عثمان را بر اساس سنیگری تحلیل گاهی میکنید و این خطرناکه، اینه که ضربه به ما میزنید. خب اول از نظر اهل سنت من عثمان بگم، میفرمان که بله صحابه پیامبر بوده است، در راه اسلام ثروتش رو خرج کرده، 300 شتر و 1000 دینار در راه مجهز کردن جیش الاسره خرج کرده است، یعنی یه لشکر نصف لشکر خلاصه خرجش داده است. اگر هم کسان خود را بر سر کار آورد چیز مهمی نبود، و اگر هم در زمان او جبهه مقابل اسلام به محوریت ابو سفیان دوباره سازماندهی شد چیزی نبود. قبول دارم، قبول دارم که ابو سفیان اومد و میدون گرفت. حالا عرض خواهم کرد چقدر پول به ابو سفیان داد. میگن آره. میگم خب ابو سفیان به واقع مسلمون شد؟ میگن نه. میگم آخه اومد همه کاره یه کشور اسلامی شد. میگن حالا چی تو شد؟ میگه مردم که نمازشون رو خوندن، روزشون هم که گرفتن. میگه چی تو شد؟ میگه چی تو شد ابو سفیان اومد؟ مثلا تو بحثای فرمایشات حضرت فاطمه زهرا علیها السلام ما اونجا مفصل بحث کردیم که حضرت فاطمه زهرا چی میبینه تو قضیه ای که ابابک اومده سر کار، که اونجا اشاره کردیم که ابو سفیان اومد سر کار، اومد در زمان عثمان تو خونه عثمان همه بنی امیه را جمع کرد، گفت گوی خلافت دستتون اومده است، دست به دست بگردونید، مواظب باشین از دستتون خارج نشید. یعنی اینا همه اینا در زمان عثمان اتفاق افتاده. میگن خب باشه، میگه چطور شد؟ میگه مردم نتونستن نمازشون رو بخونن. چیز مهم نیست. و اگر مروان فرزند حکم ابن عاص، حکم ابن عاص از طلقاست. طلقا یعنی چی؟ یعنی حضرت پیامبر وقتی اومدن مکه را فتح کردن به چند نفر گفتن آقا شما خیلی ظلم به اسلام کردین، منم میخوام ببخشمتون، اما برین جلوی چشم اسلام نیاد، اذهبوا و انتم طلقا، برین دور دنبال کار خودتون. طلقا یه صفت بدیه، یعنی شما از تیرس اسلام و نظام اسلامی برید، حقتون کشتنه، چون رحمت اسلامی را میخواییم حاکم کنیم برید. حالا عثمان هم حکم ابن عاص را آورد و 100,000 دینار بهش داد از بیت المال. کی را؟ یعنی نمیدونم مثال که بخوام بزنم، یعنی مثلا نصیری رئیس ساواک، هویدا را مثلا در نظر بگین، هویدا را بیارن آبد، نه تنها بیارن دیگه برو گوشه خونتون زندگی ده بکن، بعد یه پولی حسابی هم بهش بدن. از کجا بهش بدن؟ از پول بچه مذهبیای حزب اللهی که جنگشو کردن و مبارزش رفتن. حال تعبیرها وقت تازه همین میشه دیگه، چون اینا بعد حکم پسر این مروان پسر همین حکم ابن عاص دیگه نبا، بعد اونا حرفشون نیست که خب بابا تعصب نباید به خرج داد، حالا برشون گردون دست دارن تو اسلام زندگی میکنن تو زیر نظام اسلامی. دوباره همینجا بحثه، بله طور نیست، یعنی الان کسی نمیگه اگه کسی مبارزه با اسلام نکرده خب بیاد بره یه گوشه واسه زندگی کنه. امام وقتی بنی صد فرار کرد رفت از ایران، فرمودن که کجا رفته، بیا برو واسه دانشگاه درس بده، تو کار نکردی، تو یه کار زشتی کردی، در حدی نیست که بلند شی بری. و بنی صد حتی ختم نشون دادن که بیا برو دانشگاه واسه درس بده. اما یعنی یه وقت اسم میخوان که غلبه کنه فکر بنی صد، یه جریان میاد سر کار که آقای بنی صد تشریف بیارین خط بدید. یه وقت اسم میگه آقا بنی صد تو که کار نکرده، تو خطاهای اجرایی داشته، خب اونا که خطای اجرایی برخورد باد بشه، اما خب بیا برو واسه درس بده، حکومت فکر تو رو ما نمیخوایم. نبا اینا میگن نه نباید تعصب داشت. آیا ببینیم این همونه؟ نباید تعصب داشت، چون عثمان طرفشون نیست. عثمان بالاخره اسلام دوست بود یا نه؟ تا اینجا ما منکر نیستیم یه اسلامی رو بالاخره عثمان دوست میداشت، یعنی بالاخره نماز میخون. جلوش بود، خب همه اینا نشون میده، یعنی شما خود نبذارین جهل سنت. ببینید با این دید دارن نگاه میکنن به عثمان. عرض کردم به لطف الهی ما مکه که مشرف شده بودیم، بعد من خودم منظره ندیدم، دم اون یارو دارن میگه که گفتن این رفقا گفتن گفتن دارن میگه که گریه میکنن، میگه اللهم محشرنی مع عثمان. بعد گفت یکی از این شیعهام گفته بود الهی امید، بغل کرده بود شیعه رو بوسیده بود که باری کلا که برام دعا کردی. خب ببینید خودتون بذارین جا اونا، حالا ما با اونا حرف داریم ها، که اگه تونستیم مسئله مون رو با اونا حرف کنیم، بعد میتونیم با خودمون هم حل کنیم. ما عکس از نظرمونه، ما منطق بیدار کردن اهل سنت در فرهنگ شیعه داریم، و اگه این حل نشد که چه فایده داره ما خودمون با خودمون بشینیم بحثمون رو بکنیم. در زمان حالا میخوایم حالا خوبیای عثمان رو نگاه کنید، میگن آقا اسلام دوست بود. در زمان او ارمنستان، قفقاز، خراسان، کرمان، سجستان، آفریقا، قبرس، همه اینا به تصرف اسلام در اومده است. قرآن جمع‌آوری شد، نسخه های پراکنده جمع‌آوری شد، تعبیرای اونا رو داریم میگیم، قرائت ها منظم شد. خب حالا بیا این ور قضیه، ابن ابی الحدید میگه که عثمان تمام خمس آفریقا، یعنی آفریقا خب یه مالیاتی بهش تعلق میگیره، خمس درآمد آفریقا به حاکم میرسه که بتونه کشور رو اداره کنه، تمام خمس آفریقا را یک جا به مروان بخشید. هیچ کدوم اینا گفتم سندای ما نیست. و به پدرش 4,000 درهم بخشید و او را که پیامبر فرموده بود از مکه و مدینه خارج شد دور شد، به مدینه برش کردون. و فدک را که از فاطمه زهرا گرفته بودند به عنوان اموال مسلمین، مستقیما داد به کی؟ به مروان. به ابو سفیان که باز از طلقاست دیگه، 200,000 درهم بخشید. بهش اعتراض کردند، گفت رعایت خیشاوندی کردم، رعایت خیشاوندی کردم. دقت کنید شعارا را، از پول مسلمین به یک کسی که تمام نفسش را برای نابودی اسلام گذاشته 200,000 درهم بخشیده است، اعتراض که میکنن، میگه حق رحم به جا آوردن. دخترش را که ازدواج داد از بیت المال 100,000 درهم داد، دوباره بهش اعتراض کردن، گفت تعبیر بود حالا این جمله نی، شأن دختر خلیفه نیست که 100,000 درهم بهش بدیم؟ خب شأنش هست اما از کل فرض می‌گیم شأنش هست اما از کجا روحیه رو می‌خوام. از اون ور ابوذر رو تبعید کرد، بلدین دیگه. دنده های عبدالله ابن مسعود اون یار پیامبر رو اینقدر خود عثمان زدش که شکست دنده هاش. چرا؟ حرفش اینه چه اشکال داره؟ ابوذر و عبدالله ابن مسعود به امیرالمومنین عثمان ایراد گرفتن، حقشون بود، نباید ایراد بگیره. حالا تا اینجا درست شد؟ حالا خب اهل سنت به هیچ کدوم اینا که ما میگویم مخالفت نداره، اما میگن مگه چی شد؟ مگه چی شد؟ میگه مردم نمازشون رو نخوندن، روزشون هم که گرفتن، عثمان هم یه خطاهایی کرد، چیزی نشده. حرف ما اینه که عثمان یه شخص نیست، در نظام دینی پدیده عثمان با نور امیرالمومنین باید روشن بشه. حالا شیعه ببینید چی میگه. اولا ما معتقدیم، ما معتقد به کشتن عثمان نبودیم، به هم ادله‌ای که تو همین خطبه هست، حالا من خطبه نام شش امیرالمومنین یه جمله شاوردم، چنانچه امیرالمومنین میفرماند به خدا سوگند من عثمان را نکشتم و بر قتل او تشویق نکردم و کسی را بران وان نداشتم. این یه نکته در نامه شش نهج البلاغه که دارید، جمله یه نامه دارن به معاویه، میگن ولامری یا معاویتو لئن نظرت به عقلک دون هواک لتجدنی ابر الناس من دم عثمان. اگه واقعا مردونه و سالم فکر کنی و نخوای هوس ده حاکم کنی، میبینی که دورترین و بریترین مردم از کشتن عثمان من بودن. خب پس اینجا اول خیلی حرف داره دا، یعنی عثمان با این همه بدی که خوندم در فرهنگ شیعه کشتنی نیست. اینجا حالا برگردید پس اگه تو شیعه فرهنگی پیدا میشه که میخواد هر انحرافی را با کشتن جواب بده، بدون این فرهنگ امیرالمومنین نیست. حالا من اصلا کاری ندارم این انحراف از نظر من حقه یا نه، چه اون انحراف از نظر یه عده‌ای مرحوم شمس‌آبادی باشه، چه اون انحراف چی باشه، یه آدمی که راست راستی بده. اگر که برنامش قتل و کودتا نباشه، دقت کنید می‌فرماد پس راه برخورد با انحراف‌ها در جامعه اسلامی هر چه بیشتر مطرح کردن اسلام است برای رسوای اون انحرافا. خب ما اسلام داریم، ما بله یه ملتی که نمیتونن رقیبشون را منزوی کنن خب میکشن. من یه مثال دقیق تر بزنم، یه شخصی است که خیلی پیغمبر را حرص داده است، عبدالله ابن ابی ابن بنی سلول شنده، این رئیس منافقان است، اینقدر پیغمبر را حرص داده است که پسرش میاد میگه یا رسول الله اجازه میدین بابامو بکشم؟ یعنی پسرش از دستش کفری میشه. حضرت میگن نه، بذار هم تو باشه تا بمیر. ولی هنر پیامبر نه که کاری میکنه که این عبدالله ابن ابی ابن سلول پسرش هم ازش متنفر میشه. ببین یه وقت است نه یکی رو کشته است، یا نه یکی نقشه کشیده است نظام اسلامی رو براندازه. اونها که بحثش کشتن است، حرفی هم توش نیست. اون براندازی نظام اسلامی یعنی روبروی همه مسلمین ایستادن. اونها رو از موضوع خارج کنیم. نه آقا، شما ببینید امیرالمومنین میفرماد من اگه ای معاویه سالم فکر کنی، میرسی به این که من از همه مردم در کشتن معاویه بیشتر فاصله دارم، بری هستم. ابرا علتش ببینید، ما اینا قبول نداریم، ما قبول نداریم که ما در دست خودمون ذخیره ای داریم برای منزوی کردن عثمان ها. اون ذخیره مون چیه؟ فرهنگ اهل البیت. فرهنگ اهل البیت نمیگیریم، بعد میخوایم با فرهنگ خودمون رقیبمون رو بزنیم، خب نمیتونیم، خب میکشمش. مثال که میزنم میخوام بگم این فرهنگ از یه جایی پیدا شد. بعد میفرماد که چرا ما دلواپسیم عثمان کشی بشه؟ برای اینکه جف که مسموم شد، اصل اسلامی که میتونست اینقدر نتیجه بده گم میشه. این حضرت به عثمان فرمودن تو اگه کشته خودا بکشی یه جوی ساخته میشه دیگه، حق و باطل گم میشه. تعبیرش یه دونه فرمودن فلا یبصرون الحق من الباطل، دیگه با کشته شدن تو حق و باطل گم میشه. ما همینجا باز من تعبیرم ادامه بدم. پس راه برخورد با انحراف ها در جامعه اسلامی هرچه بیشتر مطرح کردن اسلام است و نه جو را مسموم کنیم تا اصل مسئله که زنده نگه داشتن اسلام است در آن جو مسموم گم شود. یعنی روشی که منافقین به کار بردن این الهام گرفته از آمریکایی‌ها بود که دیدین اصلا یه سنت شد که اومدن تو نظام اسلامی هر کس چه شهید مطهری باشه چه اومده کشتن. این فرهنگ فرهنگ اسلام نبود. یعنی همین هم ما جوابش رو، یعنی این طرف رو که کشتیم چون یه انسان کشته بود، قصاص باید میکردیم، اگه نه کشتن نداشت. حضرت فرمودن ابن ملجم یه ضربه به من زده است، یه ضربه بهش بزنی. مرد نمرد. تموم شد. یه ضربه به من زده است، یه ضربه بهش بزنی. حالا زنده باد زور امام حسن که با یه ضربه کشتش، اما بالاخره یه ضربه زده بود. حضرت هم گفتن یه ضربه بهش بزنی. خب خطاهای عثمان، از اینجا من بیشتر دلم میخواد دقت کنید، چون به خصوص بعضی برادرها حواسشون نیست که عثمان را اینجا یه شخص میگیرن و بعد به جای این که این فکر را بشناسن و با این فکر برخورد کنن، میخوان فقط با شخص برخورد کنن. خب بنده، خب طبق صحبت امیرالمومنین میفرماد عثمان اسلام را داره مندرس میکنه و از بین میبره، داره از بین میرد اسلام، اما باز با عثمان به عنوان فرد برخورد نمیکنه، به عنوان یه فکر برخورد میکنه. خطاهای عثمان خطاهای عادی نبود، بلکه برگرداندن ارزش‌های کفر به جای ارزش‌های اسلامی است. شما میگون که چیکار کرده است؟ خب مروان رو حالا یخته بهش برسیده است. آخه به مروان رسیده است. مروان یعنی یک کسی که روبروی اسلام است، یعنی برگردوندن فکری که تا دیروز مقابله با اسلام میکرده با همون روحیه میدان دادن. یه وقت شما میگون که آقا ایرانیای خارج کشور برگردن، واقعا کی گفت برنگردن؟ خود امام هم نظرشون بود که ایرانیایی که فرار کردن رفتن خارج کشور اگه قتل نکردن برگردن، ما کارشون نداریم، مال مردم هم خوردن همونقدر که خوردن برگردن. اما یه وقتی است که بحثی نیست، بس جریانیست که میگه برگردن بیان میدان حیات جامعه را دست بگیرن. اگه کسی نفهمه اینجاست که با نور امیرالمومنین نمیتونه مسئله را بشناسه، نمیفهمه جریانی که من باز مثال میزنم، این مثالم را چاره ای ندارم، دلم نمیخواد به این تندی بحث باشه، اما شما ببینید چاره ای نیست. ببینید یه وقتی بحث دعوای بین آیت الله کاشانی و مرحوم مصدق است، خب باشه دو نفرن رقیب سیاسی هم دعوا میکنن، تا اینجا بحثی نیست. اما یه وقت میبینید طرح مصدق برای نفی آیت الله کاشانی است، نه به عنوان رقیب مصدق، به عنوان یک فرهنگ شیعه‌ای که میخواد تشیع امام و معصوم را بیاره سر کار. اینجا دیگه دو تا شخص نیستن، یکی بیاد خب دو نفرن چیزی نیست، حالا اونا میرن تو احمدآباد دیروز ظاهرا میرن مثلا سالگرد مصدق را تجلیل میکنن، خب ما مثلا میریم مرحوم کاشانی را تجلیل میکنیم. اینجاست که شما نفهمیدیم که کله داره سرت میره. مرحوم کاشانی یه شخص نیست کنار مصدق، مرحوم کاشانی اختلافش با مصدق اختلاف دو تا دین است. یکی میگه که یه جمله عین جمله مصدق در کتاب مبارزه منفی گزارش مجلس 14 میگه که من هم در یوروپ، اروزا به اروپا میگفتن یوروپ، من هم در یوروپ زنم بی حجاب بوده است و در ایران زنم با حجاب است. رضا خان چرا با زور چادر را برداشت؟ میخواست دختران را میبردیم دبیرستان، خودشون انتخاب میکردن بی حجابی را. حالا این آقا نماز میخونه یا نه؟ احتمالا نمیخونه. خب پس چه اشکال داره؟ اینجا این قبول ندارد اسلام حاکم باشد، این قبول دارد که اسلام باشه. مرحوم آیت الله کاشانی میگه اسلام حاکم نباشد بشریت از برکت حیات خودش محرومه. جناب آقای مصدق میگه اسلام باشه، جبهه ملی ضد اسلام نیست، میدونین که، اما اسلام میخواد کنار حکومت، حکومت به دست سیاستمدارا اندیشمندان جامعه حکومت کنن، آقا هم نمازشو بخونه، مردم نصیحت کنه. بعد شما میبینید که خب چه اشکال داره. خب حالا اینا رفتن با تلاش، بعدم شما این رادیوهای بیگانه با تمام تلاش میگن آقا تجلیل کردیم آقا از سالگرد مصدق، بعد شما میگن خب چه اشکال داره، منم میگم چه اشکال داره. اما بعد شما حواستون باشه اینجا جریانی است که میخواد شکست خورده هایی که انقلاب اسلامی نفی شخصیت ارزشیشون کرده است، نه نفی شخصیت خودشون. چیکار داریم عثمانو بکشیم؟ چیکار داریم مصدقو بکشیم؟ ما اینو میگم برو کاری بکن. اون میگه نه من رقیب توام، یعنی یا فکر من یا فکر تو. اینجاست که دیگه بحث شخص نیست. عثمان اومده میگه که نه مروان ابن حکم با تمام شخصیت مروان ابن حکمی بیا سر کار. طول نکشید من بحثو جمع کنم. و برگرداندن شخصیت‌های غیر اسلامی است بر امور مسلمین. به نظر شما مروان ابن حکم نماز می‌خونده یا نه؟ به نظر من به احتمال زیاد نماز می‌خونده، روزه می‌گرفته. ولی ببینید اومده است این شخص با این، از اون مهم‌تر خود عثمان دیگه، این شخص چطوری میشد با عثمان نمازخون ریشه اسلام کند؟ جمله امیرالمومنین یادت نره، می‌فرماد ای عثمان فلا تکونن لمروان سیقتن یسوقه که حیث و شا. این مروان را که مثلش مثل دشمنیست که تو را دارد مثل یک مرکب به سوی جبهه دوست میفرسته، اینا ولش کن بره پیکارش. عجب، این چه خود دیدی از این دید نیست تو اهل سنت. و اگه این دید آقا پیدا بشه خیلی مسائل حل میشه، همطور که تو شیعه خیلی باید زحمت بکشه تا این دید پیدا کنه. برگرداندن شخصیت‌هایی که ظاهراً اسلامی است ولی فرهنگشون غیر اسلامی است بر امور مسلمین از نظر امیرالمومنین هدم اسلام است. و حساسیت روی شخصیت‌های غیر اسلامی نداشتن. ببینید امام یه جا فرمودن، البته من متاسفانه یادم رفت یعنی که چه سالی بود، اگه این خیلی برام مهم است دوستانم اگه تحقیق کردن به من بدن خوبه. امام یه جا میفرمون مصدق مسلم نیست، خودم شنیدم اما الان یادم نیست چه سالی بود که برم متنش پیدا کنم. خب عجب، بعد شما وصیت نامه مصدقا میبینید میگه آقا اینقدر برام خمس بده، اینقدر نماز بخونید، اینقدر روزه بگیرید. این چه دیدیه؟ این چه دیدیه که امام میگه مصدق مسلم نیست؟ و بعدم شما وصیت نامه این بیچاره میخوام کجاش مسلم نیست؟ اینکه اینقدر وصیت نامه مسلمونی کرده است. اینه که گیر ما. میفرماد حساسیت روی شخصیت های غیر اسلامی، این مصدق کجاش غیر اسلامیه؟ خب ما میگویم که مصدقی که معتقد نیست فکر آیت الله کاشانی به عنوان فقیه مسلمان حاکم باشه این مسلم نیست. به این معنا مسلم نیست. عثمانی که نمازشو میخونه یار پیغمبرم هست، این همان پور برای تجهیز دفاع جبهه اسلام میده، امیرالمومنین میفرماد که تو داری تحریک میشی توسط دشمن. چه دشمنی؟ کو دشمن؟ حساس نبودن روی شخصیت های غیر اسلامی در واقع نفی اسلام است و تأکید شیعه بر روی علی علیه السلام. نور شیعه را میخوام دقت کنید، تأکید بر باقی ماندن بر ارزش هایی است که رمز نتیجه گیری از برکات اسلام است. اهل سنت از علنه از برکت اسلام چه نتیجه گرفتن؟ چون خودت ببینید تا عمق کشور اسلامی دشمن اومده است به همه مقدسات توهین کرده است، هیچ نتیجه نمیتونن از این اسلامشون بگیرن. این چه اسلامی است که نتیجه نمیده؟ این اسلامی است که بر ارزش‌های اسلامی تاکید نمیشه. شیعه میفهمد امیرالمومنین برای شیعه یه فرهنگ است. الحمدلله که آدم این را در شیعه میشناسه. تأکید شیعه بر امیرالمومنین یعنی با بودن و پایدار موندن بر اسلامی که رمز پیروزی و برکت است. این اسلام میتونه برکت بده. اما شما تو خودتون، من نظرم است گاهی ما این 20 ساله بعد از انقلاب از اسلام برکتی که باید بگیریم نگرفتیم. خودم هم رمزش تو همین میدونم که ما روی حاکم شدن مسئولینی که معتقد به حاکمیت اسلام باشن نه خودشون مسلمون باشن نکردیم. حتی یه میدونیم که یکی از تئوریایی که این روشن فکر را نمیدن، میگن که حکومت مسلمین نه حکومت اسلامی. شاید بگون چه فرقی میکنه؟ حکومت مسلمه یعنی مصدق حاکم باشد، اما فکر آیت الله کاشانی حاکم نباشه. آیت الله کاشانی هم میخواه حاکم باشه باشه، اما فقه حاکم نباشه. نمیگن حکومت مسلمین، نه حکومت اسلامی. آمریکا برای شما کاملا راضی است که حکومت مسلمین داشته باشی، ولی حکومت اسلامی نداشته باشی. خب در حکومت مسلمین برکت اسلام نیست، برکت اسلام نیست. همطور که بنده نظرم است در خانه‌ای که حکومت اسلام نباشه، این دختره با هر کس و ناکسی بتونه ارتباط پیدا کنه، باباش هم بشینه نماز شب بخونه، این خونه برکت اسلام توش نیست. برکت اسلام باید اسلام حاکم باشه. اگه این دختره میخواد اسلام را در این خونه حاکم نکنه، باید بیرونش کرد، باید سخت گرفت. بیرون کردن به معنای سخت گرفتن است. چون چرا بیرونش کنیم؟ صف با میسیم، حکومت حاکم میکنیم، خدا هم کمکمون میکنه، اسلام حاکم میکنه. و همه تلاش شیعه این است که از فضا، خواهش میکنم دیگه این جمله رو دقت کنید تا بحث تموم شد، و همه تلاش شیعه این است که از فضای جنگ بین شیعه و غیر شیعه و جنگ بین عثمانی و علوی جامعه خارج بشه و جامعه رو از جنگ بین عثمانی و شیعه در رو ببینید. امیرالمومنین میفرماد کی عثمانو کش؟ کیه که داره تحریک میکنه علی تو عثمانو کشتی؟ معاویه. معاویه ثمره میگیرد از اینکه جنگ بین شیعه و سنی با واقع بشه. همه تلاش شیعه اینست که این جنگ واقع نشه. چرا؟ و در نقد عثمان، تا در فضای نقد عثمان به نقدی عمیق‌تر از خطای یک انسان نگاه شود. آنی که میایم بحث کنیم خطش میکنن عثمانی و علوی، این همیشه بوده است. خب تو عثمان یعنی علوی کی نقد میشه؟ عثمان. ما عثمان رو نمیخوایم نقد کنیم، ما یه فکر رو میخوایم نقد کنیم که این عثمان دامن زده است. عثمان رو میذاریم کنار. امیرالمومنین یه جا میفرمان با جاهل چرا بحث میکنی؟ چرا با جاهل دعوا میکنی؟ با جهل جاهل دعوا کن، چیکار داری به جاهل؟ یعنی فرهنگی نوا میفرماد که تا بیرون از نقد یک شخص به خطاهای عمیقی که از طریق فرهنگ عثمانی جامعه را از برکاتی که اسلام میتوانست به جامعه بدهد خارج کرد، تا این درست بشه عثمان یه کاری کرد که اسلام حاکم نشد و نتیجهش این شد که هنوز که هنوز است ما اینجا نشستیم، برکتهایی که ما میتونستیم از اسلام بگیریم نگرفتیم. خب ما حالا چه کار کنیم؟ ما زرنگ باشیم، با عثمان دعوا نکنیم، بیایم با فکری دعوا کنیم که داره دامن میزند که این اشکال اساسی گم بشه. با معاویه دعوا میکنیم، برگردیم داره به خطبه قبلی که حضرت فرمودند معاویه نمیذاره که شما مشکل بفهمید. فکر جنگ بین عثمان و علوی را میندازه. ما با نور اهل البیت مواظبیم که خطاهایی که برکت حاکمیت اسلام رو در جامعه از ما میگیره، ما نگذاریم که این برکت از جامعه بره. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله و یا الله و یا الله و یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذت مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن و اهل البيت قلوب ما رو ظرف محبت و معارف این خاندان قرار بده. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این انقلاب عزیز رو برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما رو مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.